اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
و از روزی بترسید که کسی به داد کسی نرسد و از کسی بدل و بلاگردانی پذیرفته نشود و شفاعتی به حال او سود ندهد و یاری نیابند.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
و چون ابراهیم را پروردگارش به شعائری چند آزمود و آموزش داد و او آنها را به انجام رساند، فرمود من تو را پیشوای مردم میگمارم. گفت و از زاد و رود من چه کسی را میگماری؟ فرمود عهد من به ستمکاران و مشرکان نمیرسد.
و اذ جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود.
و یاد کنید که خانه کعبه را بازگشتگاه و حرم امن مردم قرار دادیم و گفتیم از مقام ابراهیم نمازگاهی بسازید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه ام را برای غریبان و مسافران و مقیمان و نمازگزاران پاکیزه گردان.
و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
و چون ابراهیم گفت پروردگارا اینجا را شهری امن بگردان و از اهلش هر کس را که به خداوند و روز باز پسین ایمان ورزد از فراورده ها روزی ببخش، فرمود و هر کس که کفر ورزد اندکی بهره مندش گردانم، سپس دچار عذاب دوزخش سازم و بد سرانجامی است.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت. آرام می شوم میان چشمه جاریت تسلیم هستم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام. مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلا مقام.
موج اف ام
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. ملک میبان شایده
آخه چقدر خوده قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادن به صدات که لذتی داره
کافه رادیو کافه رادیو
عجیبه. ما هر روز برای فردا برنامه‌ریزی می‌کنیم، قرار می‌ذاریم، زنگ می‌زنیم، میگیم هفته بعد همدیگر رو می‌بینیم، فلان کار رو انجام می‌دیم، اما زندگی همیشه با برنامه‌های ما پیش نمی‌ره. شاید یکی از تلخ‌ترین ویژگی‌های زندگی همین باشه، اینکه هیچ وقت به ما خبر نمی‌ده کدوم دیدار آخرین دیداره، کدوم سلام آخرین سلامه، کدوم خداحافظی واقعا خداحافظیه. اتفاقا دو سه هفته پیش شوک خیلی وحشتناک دچار شدم. خودم هم فکر کردم که دیگه تموم شده است، یعنی یک آنه دیگه، یک لحظه است دیگه، نفس بالا نمیاد و قلب دیگه کار نمیکنه و تمام. این اتفاقها آدمی رو به یاد یه چیز مهم میندازه، اینکه چقدر درگیر چیزهایی میشیم که شاید چند روز دیگه حتی یادمونم نباشه. دلخوری های کوچیک، سوء تفاهم ها، حرفایی که میشد اصلا گفته نشن، استرس هایی که به دیگری میتونستیم وارد نکنیم، یا محبت هایی که میشد امروز به زبان بیارن اما انداختیم برای فردا و فرداها. دنیا بعضی وقتا خیلی بی تفاوت به نظر میرسه. خورشید طلوع میکنه، خیابونا شلوغه، مثل ترافیک امروز تهران که خیلی وحشتناک بود. مردم سر کارشون میرن، زندگی ادامه پیدا میکنه، اما برای یک خانواده، برای چند دوست، برای چند همکار انگار زمان همونجا متوقف میشه. شاید قرار نیست راز این رفتنها رو من شما متوجه بشیم، اما شاید قرار باشه از هر کدومشون یه درس بگیرم و درس بگیریم. اینکه تا فرصت وجود داره بیشتر، واژه خیلی تکراریه اما خب درسته دیگه، بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم، بیشتر بگیم مراقب خودت باش، بیشتر بگیم خوشحالم که هستی، و کمتر فکر کنیم که همیشه فرصت وجود داره. گاهی یک خبر کافیه تا آدم دوباره قدر نفس کشیدن، قدر با هم بودن، قدر آدمهایی رو که هنوز صداشون رو میشنوه بدونه. و کاش یاد اون برای ما فقط یه خبر نباشه، یادآوری باشه که زندگی بیشتر از هر چیزی به مهربانی و قدر دانستن همدیگه احتیاج داره. اینکه دوباره یادمون بیاد هیچ کدوم از ما قرار نیست همیشه اینجا باشیم، پس تا فرصت بیشتر دوست بداریم، بیشتر ببخشیم، بیشتر قدر همدیگه رو بدونیم، شاید همین مهمترین درسی باشه که زندگی همه ما با تلخ‌ترین خبرها آروم توی گوشمون زمزمه میکنه. به قول مهدی عرب، عاشق باشیم. عاشق
مثل کو وای سادی کنار
تو که مرهم دردامی، همیشه نباشی حس آرامش ندادم. تو جنگیدی به عشق من شب و روز، تو فهمیدی که من تو استرابم. تو از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوابم. عاشق شدم پای خودم، آغوش تو امن بران، با دلبری هر جا بری، با تو تو آتیشم میام.
به نام خدایی که هر روز بدون این که چیزی بگه فرصت تازه‌ای رو آروم روی میز زندگی من و تو میذاره. کار منتظرید ساعت کمی زودتر بگذره، گرمتون شده، یا شاید همین حالا برای چند دقیقه یه گوشه برای خودتون خلوتی درست کردین و تصمیم گرفتین فقط شنونده باشید. هر جا که هستین خوش اومدید به کافه رادیو. علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون در کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان. و همیشه گفتم اینجا تو این کافه قرار نیست که عجله کنیم و از روی موضوعها همینطوری رد بشیم. بخوایم یه چند دقیقه زندگی رو با همدیگه آهسته تر بگذرونیم، قشنگتر تماشاش کنیم. توی روزهای گذشته تو برنامه هایی گذشتم گفتم که همیشه فکر میکنم آدم ها بیشتر از این که به جواب احتیاج داشته باشن به شنیده شدن احتیاج دارن. شاید برای همینه که کافه رادیو هنوز برام شبیه یه جای خیلی کوچیکه، یه میز کوچیکه، میزی که هر روز دورش جمع میشیم، دو نفری چند نفری میشینیم بدون این که همدیگر رو ببینیم، اما انگار سالهاست همدیگر رو خیلی خوب میشناسیم. خب آخرین بار بدون عجله کی به اطرافتون نگاه کردین؟ نه این که فقط ببینید، این که خوب نگاه کنید به آدم هایی که از کنارشون رد میشن، به پیرمردی که روی نیمکت پارک نشسته، به کودکی که هزار ذوق توی وجودشه، به فروشندهی که از صبح ایستاده هنوز با لبخند مشتری بعدی رو داره صدا میزنه. خیلی وقتا زندگی خودشو توی اتفاقات کوچولو نشون میده. یه اعتراف هم بکنم، این که من همیشه فکر میکنم رادیو بیشتر از این که رسانه صدا باشه، رسانه خیال آدم هاست، مخصوصا کافه رادیو که ما همراهان خیلی خوبی داریم. شما الان ممکنه توی هر شهری باشین، حتی خارج از کشور، سیروس شنوندگان خارج از کشور ما رو تعدادشون رو میشناسه، یا پشت فرمونید که به پنجره محل کارتون هستین. من هیچ کدوم از این تصویرها رو خوب نمیبینم، اما توی ذهنم همشون رو میسازم و همشون ساخته شده و خیال میکنم شما رو. شاید قشنگی رادیو و کافه رادیو هم همین باشه، این که هر شنونده برنامه خودش رو میسازه. توی دور قبلی مهدی عرب به من گفتش که بگو عاشق باشین الان سیروس تو گوش من گفت آخر صحبتات بگو عاشقتونم.
عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبر از دل زارم، آرزوی جست و در دل ندارم، من به لب خندی از تو خورسندم، مهر تو ای من آرزومندم، بر تو پامندم.
یکی از معدود چیزهایی که هنوز میتونه آدم رو برای چند دقیقه از شلوغی زندگی جدا کنه، مثل همین قطعه موسیقی که با صدای راغب براتون پخش کردم، یا مثلا یک فیلم، یه تابلوی نقاشی، یا حتی یه نمایش. من اتفاقا در مورد فیلم گفتم، سیروس توی یکی از این صفحاتم نوشته بودم که من یکی از فیلم های وجودی آرن رو دیدم، فیلم آنی هال رو دیدم، یه بخشش رو میخوام بذارم که یک تلنگری هستش برای همه ما. اجازه بدین یه لحظه
یه دوک قدیمی هست، دو تا پیرزن در منطقه کوهستانی چسکین بودن. یکیشون میگه که میدونی که غذا اینجا واقعا وحشتناکه، اون یکی میگه آره ولی همونیشم با آدم کم میگن. خب طرز فکر من در مورد زندگی دقیقا همینطوره، پر از تنهایی و نکبت و زرد کشیدن و ناراحتیه، تازه خیلی هم زود به آخر میره. میدونی فکر میکنم از همون بچگی نسبتا شاد بودم، از زمان جنگ دوم جهانی در بروکلین بزرگ شدم.
اون افسرده است، یه دفعه نمیدونم چه شده که اینطوری شده.
به خاطر چی افسرده یالوی؟
به دکتر فیلیکر بگو. به خاطر مطلبیه که خونده.
پس یه چیزی خوندی ها؟
دنیا داره بزرگ میشه.
دنیا داره بزرگ میشه؟
خب دنیا یعنی همه چیز، و هر چیزی که بزرگ بشه بالاخره یه روز تیکه تیکه میشه، اون موقع از بین میره.
این به تو چه ربطی داره؟ اون دیگه تکالیف مدرسه‌شو انجام نمیده.
چه فایده ای داره؟
بزرگ شدن دنیا به تو چه ربطی داره؟ تو اینجا در بروکلینی، بروکلین هم که در حال بزرگ شدن نیست.
میدونی تا بیلیون ها سال دیگه اینجا بزرگ نمیشه الوی، و ما باید تا زمانی که اینجا این سعی کنیم از زندگی لذت ببریم.
باید زندگی کنیم. بله بسیار خوب، داشتم میگفتم هنر واقعا همینه که آدم رو از یک دنیایی که برای خودش ساخته ممکنه رها بشه، به یک دنیای دیگه پرتاب بشه، یا حتی یک نمایش. بعضی آثار هنری فقط واقعا سرگرممون نمی کنن، انگار یه حس فراموش شده رو دوباره یاد من و تو میاره، یا باعث میشه که دنیا رو از یه زاویه ببینیم که تا قبل از اون ندیده بودیم، و هنر اینقدر اهمیت داره. حسین دریابیگی عزیز دکتر با ما هستش و در حوزه همین مسائل الان یک سالی هستش که با هم دیداری معاشرت میکنیم، صحبت میکنه و خیلی هم جذاب. دکتر سلام، خیلی خوش اومدی حسین جان.
سلام، خیلی هم ممنون، چقدر عالی بخش جذاب و شما پخش کردی، خیلی نگاه قشنگی بود داره این، همیشه خودمون هم میبینیم و همیشه این نظر رو راجبش داریم.
خیلی متشکرم.
خودمون سلامت بشید. دوست داشتم که راجب یه چیزی تعریف کنم. اول راجب اتفاق شاید میشه گفت کم و بیش تاریخی در هنر ایران، و بعد ازش یه نکته‌ای رو برداشت کنیم برای خودمون. ما میتونیم بگیم که توی مثلا 100 سال گذشته، یه دوران معاصر، یک عصر، فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم فقط یک مکتب هنری در ایران به وجود اومد که شکل به وجود اومدنش هم خیلی جالبه، داستانش که چه اتفاقی افتاد به وجود اومد. یه مکتب هنری ما داشتیم. ببین، مکاتب هنری به دو شکل به وجود میاد، یا یه عده هنرمند میشینن و یه بیانیه میدن، یه شیوه و یا یه روشی رو برای کارشون انتخاب میکنن و بر اساس اون کار میکنن، یا اینی که یه سری نقاط مشترک در یک بازه زمانی بین آثار یه سری از هنرمندها بعدن یه عنوان رو روی این میذارن، یعنی یه شباهت هایی وجود داره نسبت به یه مثلا یه واقعه تاریخی یا یه شرایط زیست محیطی که هنرمندا با یه شکلی شبیه به هم کار میکنن، بعدن یه اسمی رو روش میذارن. مکتبی که توی میگیم تنها مکتب هنری از سال اخیر ایرانه به نام مکتب سقاخونه شناخته میشه. حالا اصلا چی شد که مکتب سقاخونه به وجود اومد؟ بیشتر هم تو هنرهای تجسمیه، یعنی تو نقاشی و مجسمه سازیه. چی شد که به وجود اومد؟ این داستان جالبی داره. ببینیم هلوهوش مثلا دهه 1320-1330 طبق روالی که اون موقع وجود داشت و هنرجوها، دانشجوها میرفتن به اروپا و چیز یاد میگرفتن، درس میخوندن، چیزای جدیدی یاد میگرفتن، برمیشتن. تو اون زمان تفکر غالب تفکر شاگردان کمال الملک بود که داشتن از هنر دوران رنسانس میآموختن. یه عده جوان بلند میشن میرن اروپا و با هنر یه ذره جدیدتر، یعنی اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم آشنا میشن، یعنی با امپرسیونیسم آشنا میشن، با اکسپرسیونیسم آشنا میشن و میان برمیگردن ایران، شروع میکنن کار کردن، نقاشی کشیدن، مجسمه ساختن و اینا، نمایشگاه میذارن، نمایشگاه میذارن و اتفاقی که میفته اینه که هیچکس توجه نمیکنه، یعنی هیچ کس نمیبینه، مردم خیلی ارتباط برقرار نمیکنن چون اساسا با اون زمینه فرهنگیه، با اون زمینه اجتماعیه نسبتی نداشتن، یعنی اون تجربه ای رو که مثلا انسان در جغرافیای فرهنگی اروپا تجربه کرده بود که ماحصل شده بود اون مکتب هنری، چون توی جامعه ما تجربه نشده بود ارتباط مشترکی شکل نمیگرفت بینشون. گذشت و گذشت تا دهه 40، یعنی همه این تلاش ها شد. تو دهه 40 دو نفر از هنرمندان مهم ما که حالا شاید اون موقع خیلی ذره هنوزم جوان‌تر بودن ولی داشتن تلاششون می‌کردن، به نام حسین زنده‌رودی و پرویز طناوودی، میرن و حالا این روایت خودشونه که میرن به شاب دولزین، اونجا یه سری تصویرهای مذهبی، یه سری مثلا مجسمه‌های اینچنینی، خوشنویسی‌های اینچنینی، اون مواردی که حالا هفته گذشته هم ما هم دیگه صحبت کردیم توی مثلا مراسمات محرم و اینها استفاده میشه، اینا رو گرفتن و با خودشون بردن توی کارگاه، تکنیک رو یاد گرفته بودن و سعی کردن از نقش مایه ها یا به نوعی حالا ما به زبانی میگیم موتیف ها که بومی فرهنگی مذهبی خودمونه، جز سنت های خودمون هست، استفاده کردن، ولی با چی؟ با تکنیک هایی که تازه یاد گرفته بودن. حالا که شروع کردن اینا رو پخش کردن، نمایش رو گذاشتن، حالا دیگه مردم باش ارتباط برقرار می‌کردن. همون زمان یه منتقد هنری این عنوان سباخونه رو روی آثار اینا گذاشت و به اینا گفت اینا شبیه این سقاخونه هایی هستن که شکل میگیرن توی محلات و محله ها و کوچه پس کوچه ها.
تو دهه چهل بود دیگه فکر کنم.
دهه چهل بله. این اسم سقاخونه رو میذاره روی. بعد بقیه هنرمندان هم از روی این اتفاق نگاه کردن و بازگشت به نقشمایه ها، سنت ها، نقشمایه های مذهبی، نقشمایه های سنتی، ملی، بومی ما شروع میکنن با تکنیک های روز کار کردن. حالا یواش یواش دونه دونه جریان ها شکل میگیره.
چقدر جالب دارم فکر میکنم اون عناصر بومی و مذهبی و خوشنویسی و هنر عامه رو اومدش با زبان هنر مدرن یه جوری تفریق کردشون مکتب.
دقیقا. این چون موفق ترین یا تنها مکتبی که ما در هنر داریم و که موفق شدن، یعنی اون که تونستن یک نقطه اتصالی به وجود بیارن بین شرایط روز، پیشرفت‌های فرهنگی، هنری روز، تکنیکی روز با موارد بومی و سنتی و مذهبی و ملی خودمون. اینجا اتفاق خوب شکل گرفت و هنرمندان بسیاری هم ازش به وجود اومدن، درش به وجود اومدن. همون کسایی که در خصوصی هم کار میکردن ولی دیده نمیشدن یهو دیده شد اتفاق، و این جریان خیلی مثبتی بود که اونجا شکل گرفت. حالا نکته‌ای که دلم میخواد از اینجا برش داریم اینه که ما خیلی وقتا یه چیزایی رو داریم و بهشون توجه نمی‌کنیم. یعنی یه چیزایی تو خونمون هست، شاید اینقدر همیشه جلو چشمون بوده، یه اثری مثلا یه وسیله‌ای از پدر بزرگی مادر بزرگی به اون رسیده، یه کنج خونه بوده، اینقدر بهش نگاه نکردیم، اینقدر ندیدیمش، یعنی چون عادی بوده برامون، فکر نمی‌کردیم که چیز ارزشمندیه. ولی وقتی دوباره برگردیم بهشون نگاه کنیم، کارکردشون رو توی جریان امروز پیدا بکنیم، براشون یک هویت جدید تعریف بکنیم که بتونن منطبق بشن بر زندگی امروز ما، اون هر کدومشون میتونن ارزش خودشون رو باز به دست بیارن و زندگی ما رو تغییر بدن، به زندگی یک معنای جدید تر بدن. چرا؟ چون همزمان دارن ریشه های ما رو به زندگی امروز ما وصل میکنن.
بله بسیار خوب، متشکرم حسین جان. آدم ها با وجود همه تغییرات تکنولوژی هنوز همه ما به هنر احتیاج داریم و ممنونم که این پیشینه مکتب سقاخانه و در مورد ورود هنر مدرن به ایران رو کوتاه به ما گفتی، چون که هنر اصلا فقط هم تولیدی اثر نیستش، یه تجربه است که با همون چیزایی که از تو یاد گرفتیم، با احساس و خاطر و فکر و حتی امید آدم‌ها رو سرپا نگه می‌داره. خیلی خوشحالم که این میز هنر رو در کافه رادیو شبکه رادیو جوان با حضور حسین، دکتر حسین دریابیگی داریم. حسین جان نکته‌ای هستش اشاره کنید بازم یا دیگه تمام برای هفته؟
نه ممنونم از لطفت.
هفته دیگه که ما اصلا برنامه نداریم، میره دیگه برای هفته بعدش
ان شاء الله.
خیلی متشکرم، قربان تو عزیزم، خداحافظ.
خداحافظ.
چرا هرگز نفهمیدی تنها دلیل خوب این دنیای بد بودی، اما تو تقصیری نداری، کاش امکان داشت اینقدرها زیبا نبودن را بلد بودی. شهرهای ساحلی رفته دریا حسابت را از آدم ها جدا کرده، بیش از تو زیبایی همیشه حد و مرزی داشت، زیبایی تو مرزها نرو که بی تو هر قدم نمیشود به غیر قدم تقدیرم. اگر من آمد